بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون مطالبی بود که محقق خراسانی در مقدمه دهم درباره ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بیان کردند. بعد از نقل برخی انظار و آراء گفتیم باید ببینیم حق در مسئله چیست. نسبت به مطلبی که محقق خراسانی در باره ثمره نزاع بنابر قول به جواز اجتماع فرمودند، عرض کردیم این سخن صحیحه و ما با ایشون موافقیم. در صورتی که قائل به امتناع بشیم و جانب امر را مقدم بداریم، در این صورت یک ملاحظه ای داشتیم که اون ملاحظه رو بیان کرد. عمده بحث در فرض قول به امتناع و تقدیم جانب نهی بود. خب این فرض رو مرحوم آقای آخوند به سه صورت تقسیم کردن. یکی صورت علم به حکم و موضوع، دوم جهل تقصیری و سوم جهل قصوری. در دو صورت اول حکم به بطلان کردند و در صورت سوم حکم به صحت کردند. خب میخوام ببینیم این بخش از سخنان محقق خراسانی تمام یا نه. دقت کنید، فرض ما قول به امتناع و نیز تقدیم جانب نهی بر امر، یعنی میگیم نمیشه هم امر باشه هم نهی، اجتماعشون ممکن نیست. البته مسئله اجتماع و امتناع هنوز اصل بحث ماست که بعداً بررسی خواهیم کرد، ولی فرض فعلا اینه که بنابر قول به امتناع و اینکه باید یکی از امر یا نهی را مقدم بداریم و ما نهی را مقدم بکنیم، خب آقای آخوند فرمودند در دو صورت نماز در دار قصبی باطله، در یک صورت صحیح. ما نسبت به دو صورت اولا بحثی نداریم، یعنی اگر کسی در دار قصدی نماز بخونه و بداند این مکان قصدی است و نیز بداند که قصد حرامه، اگر با این شرایط کسی نماز بخونه و ما مبنامون این باشه که جانب نهی مقدمه بر جانب امر، قهرن همطور که آقای آخوند گفتن نمازش باطله، چون امر که نیست، نهیه. این نهی فعلیت پیدا میکنه، مقتضی براش موجوده، مانعی هم در برابرش نیست و عالم هم هست، آگاه و ملتفته هم به موضوع هم به حکم. اینجا اصلا جایی برای حکم به صحت نماز باقی نمیمونه. در فرض جهل تقصیری هم همینطوره، اگر کسی بره در یه مکانی نماز بخواند که احتمال قصبیت اون مکان رو میده و میتواند با استعلام خودش رو از این جهل خلاص کنه اما اقدامی نمی کنه، یا احتمال میدهد نماز در دار قصبی باطل باشه، فقط نه احتمال میدهد که قصب حرام باشه و این نماز به عنوان قصب حرام باشه، اما معذالک با وجود این احتمال تلاش نمی کنه و پرسجو نمی کنه. خب در این فرض عرض به حضور شما همطور که آقای آخوند گفتن این نماز باطله، به همون تقریبی که در صورت اول گفته شد. به هر حال ما نسبت به اون چه آقای آخوند در صورت اول و صورت دوم گفتن چندان بحثی ندار، عمده یه بحث در صورت سوم، یعنی کسی رفته در جایی نماز خوانده، اصلا احتمال نمیداده این زمان این مکان قصبی باشه، یعنی جاهل قاصر به موضوع بوده، یا احتمال نمیداده نماز در این مکان اصلا حرام باشه، یعنی حکم حرمت قصب را به این شکل نمیدانست و احتمال حرمت را هم نمیداد، یعنی جهلش قصوری بوده است. خب اینجا آقای آخوند فرمودند که نماز او صحیحه. چرا؟ چون جهل اون هم به نحو قصور معذور قرار میدهد او را، یعنی درست جانب نهیه مقدم میشه و امر نداره، اما چون جهل داشته، این جهل جهل قصوری بوده، یعنی احتمال خلافشو نمیداده، این در واقع مانع فعلیت نهی میشه. دقت بکنید منتها آقای آخوند در ابتدا فرمودند خب این نماز هرچند امر ندارد، چون فرض اینه، ما جانب نهی را مقدم کردیم، اما ملاک وجود داره اینجا و ما در مورد صحت عبادت و نماز در اینجا نیاز به امر فعلی نداریم. درسته این امر مقهور نهی واقع شد و از فعلیت افتاد، اما ملاک موجوده و همین بودن ملاک برای صحت عبادت کافیست. منتها حالا برخی تو بیانشون این رو تشبیه کردن به مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، چون در اونجا بحث بود، بحث در این بود که آیا اگر امر به چیزی صورت گرفت این مقتضی نهی از ضد هست یا خیر. خب اونجا بنابر قول به عدم اقتضا بحث این بود که اگر کسی به جای ازاله که امر داره و وجوبش فوریست اقدام به خوندن نماز بکنه، این نماز صحیحه هرچند امر نداره، چون با بودن وجوب فوری ازاله از مسجد دیگه مسئله نماز بدون امر میشه. اگه خاطرتون باشه اونجا گفتن هر چند کسی که وارد مسجد میشود و نجاستی را در مسجد میبیند بر او واجب است فوراً این نجاست رو از مسجد برطرف بکنه. حالا کسی این کار رو نکرد و ایستاد نماز خوند، اونجام بحث شد که آیا این نماز صحیحه یا باطل. گفتن نماز صحیحه. چرا؟ چون درسته این نماز امر نداشته اما ملاک وجود داشته، یعنی اون مصلحتی که به خاطر اون نماز واجب شده اون مصلحت وجود داشته و همین برای تصحیح این نماز کافی است. خب اونجا با همین بیان عمل اون شخص و نمازی که به جای ازاله خونده تصحیح شد. اینجا هم همینطوره، اینجا هم درسته جانب نهی مقدم شده و امر در کار است، اما چون جهل قصوری داشته این جلوی فعلیت نهی رو میگیره و نتیجهش این میشه عرض به حضور شما جلوی تنجز تکلیف رو میگیره، نتیجهش این میشه که این نمازش صحیح. خب این اساس مطلبی است که آقای آخوند در مورد صورت سوم فرموده. خب حالا این حرف درسته یا نه؟ و آیا اساساً قیاس اینجا به مسئله ازاله نجاست عن المسجد صحیح یا خیر؟ دقت کنید، اینجا جای بحث داره، چون بار دیگر تأکید میکنم فرض بحث ما امتناع اجتماع امر و نهیه، یعنی نمیشه یک عمل هم امر داشته باشه هم نهی. حالا ما ولو خودمون قائل به امتناع نشیم، ولی داریم علل مبنا حرف میزنیم. و همچنین فرض ما اینه که جانب نهی مقدم بر جانب امره، پس امر در کار نیست. اینو خود مرحوم آقای آخوند هم قبول داره، منتها ایشون میفرماید درست امر نیست اما ملاکش که هست. و اتیان به نماز به قصد ملاک کافیه. خب سوال اینه که آیا چگونه میتوان احراز کرد که ملاک موجوده؟ اصلا خود همین ملاک، ملاک امر به چه دلیل ادعا میشود که موجوده؟ چون همین این خودش باید، آقای آخوند میگن ملاک موجوده، ما باید ببینیم آیا واقعا اینجا ملاک امر وجود داره. درسته نماز امر نداره اما ملاک امر وجود داره یا نه. خب ما چگونه کشف میکنیم ملاک امر وجود داره؟ از راه خود امر. ببینیم آیا واقعا اینجا ما میتونیم کشف بکنیم وجود ملاک را با اینکه امری در کار نیست. عنایت بفرمایید. کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند، خب بر اساس یک دلیل و تحلیلی قائل به امتناعن. خود مرحوم آقای آخوند امتناعیه، ایشون از کسانیست که میگه اجتماع امر و نهی جایز نیست. اون وقت مقدماتی را بیان میکنه که به اعتبار این مقدمات قائل به امتناع میشه. اینو ما بعدن تفصیلاً انشاءالله ذکر خواهیم کرد. اون مقدمات چیه؟ ببینید ایشون تقریبا 4 مقدمه و مطلب برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کرده. یکی این که بین احکام تکلیفی تضاد وجود داره، یعنی وجوب با حرمت و هم متضادن. بحث تضاد احکام خب خودش یه بحث مفصلی. دوم این که اون چه امر به اون متعلق میشه یا نهی به اون متعلق میشود در واقع فعلی است که در خارج از مکلف صادر میشه. سوم این که اگر عناوین متعدد شدند لزوماً معنون هم متعدد نیست. ما یه عنوان قصد داریم، یه عنوان چی؟ صلات، دوتا عنوان. اما تعدد عناوین معناش این نیست که معنون هم متعدد باشه. اینجا معنون واحده که عبارت است از اون نماز در دار قصدی. خب پس تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. مطلب چهارم این که اگر چیزی وجودن واحد بود ماهیتن هم واحده. نمیشه یک وجود دارای دو ماهیت باشه. و وقت از این مقدمات مرحوم آقای آخوند میفرماد اگر نتیجه میگیره که اگر ما بخوایم صلات در دار قصدی را هم واجب بدانیم هم حرام، یعنی هم مأمور به بدانیم هم منهی عن، این لازمش اجتماع متضادین فی شیء واحد و این محاله. عقلا اجتماع متضادین فی شیء واحد ممتنعه. این ادله ایشون برای امتناع، یعنی دلیل ایشون برای امتناع. حالا خلاصش این بود، تفصیلش رو بعداً عرض میکنم. خب حالا از این مطلبی که ایشون در تبیین امتناع بیان کرده اند، ما اینجا یک سوال استخراج میکنیم و اون اینه که چطور شما اجتماع امر و نهی را ممتنع میدانید به دلیل تضاد بین امر و نهی. وقت چطور ممکنه ملاک‌های اینها با هم جمع بشن یک جا؟ یعنی خود امر و نهی متضاد باشند اما ملاک‌های اینها متضاد نباشه. یعنی اصلا امکان داره؟ ببینید، وجود ملاک، هم ملاک امر هم ملاک نهیه، معناش چیه؟ در شیء واحد. چون فرض اینه وجود خارجی یکی بیشتر نیست. همون چیزی که عنوان صلات برش منطبق است، عنوان قسم هم برش منطبقه. چطور میتونه وجود واحد هم مصلحت لازمت الاستیفاء داشته باشه و هم مفسده لازمت الاجتناب؟ یه اصلا میشه؟ شما در مورد اجتماع خود امر و نهی راه را بستید، چون گفتید این چیه؟ موجب اجتماع ضدین است که عقلا محاله. خب همین مشکل درباره ملاکین هم هست. اونجا چطور این حرف رو میزنیم؟ مرحوم آقای آخوند اگه خاطرتون باشه در مقدمه هشتم و نهم که به هم پیوسته بودند، در بیان فرق بین اجتماع امر و نهی و باب تعارض فرمود در باب تعارض یک ملاک بیشتر احراز نمیشه. منتها ما نمیدونیم این ملاک در اولیست یا در دومی، اما در باب اجتماع امر و نهی فرمودن مسئله از قبیل متزاحمین است. معنای این سخن اینه که دو ملاک وجود داره. مثلا اصل سخن ایشون در اجتماع امر و نهی و فرقش با باب تعارض همین بود که اینجا دو ملاک وجود داره. خب همه بحث هم اینجاست که چطور می شود شما وجود امر و نهی با هم فی مورد واحد را که هر دو عنوان تصادق بر اون دارند جایز نمی دانید به دلیل تضاد، اما در مورد ملاک این مطلب رو نمیگی. بالاخره بین مصلحت تامه و لازمت الاستیفا و مفسده تامه و لازمت الاجتناب امکان جمع آیا هست؟ یه چیزی هم 100% مصلحت داشته باشه 100% هم مفسده داشته باشه، آیا این عرض به حضور شما تضاد نیست؟ اینکه اگر انکار بشه انکار بدیهیه که بالاخره بین مصلحت و مفسده تضاد وجود داره. خب ما چطور میتونیم اینجا بگیم نماز در دار قصبی هم ملاک امر درشه هم ملاک نه، هم مصلحت تامه داره هم مفسده تام؟ خب همون تضاد بین خود امر و نهی بین الملاکین هم وجود داره، به همون دلیلی که شما در خود امر و نهی قائل به امتناع میشید در باب تضاد موجود بین الملاکین هم باید همین مسئله را حل بکنید. خب ممکنه ایشون بگیم ما از راه تعدد عنوان مسئله را حل میکنیم، بگیم چون تعدد عنوان وجود داره یکی ملاکش مصلحت تام است و ملاک دیگری مفسده تام. خب بحث اینه، خود شما فرمودید که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، پس این که آقای آخوند میخواد از راه ملاک مسئله را حل بکنه مبتلا به این مشکل. ببینید آقای آخوند فرمایششون این بود که درسته بنابر قول به امتناع و بنابر قول به تقدیم جانب نهی امر وجود نداره اما ملاکش هست. سؤال اینه، محصل اشکال به آخوند اینه که چطور می شود هم جانب نهی مقدم بشه، این معناش اینه که مفسده تامه لازمت الاجتناب و هم ملاک امر وجود داشته باشه. چون ایشون میگه ملاک امر وجود داره منتها یه مانعی در کاره که جلوی فعلیت خود امر رو گرفته و لولا اون مانع این امر فعلی میشد، پس معتقد ملاک موجوده ملاک امرم یک مصلحت تامه لازمت الاستیفا. پس اون چه مرحوم آقای آخوند در تصحیح نماز در دار قصبی گفتند سر از تضاد میاره، سر از تضاد در میاره، کر علا ما فر میشه، از همون چیزی که ایشون فرار کرد و به دلیل اون قائل به امتناع شد، خودش به اون مبتلا شده، مطلبی رو گفته که عرض به حضور شما خود این مطلب در واقع سر از تضاد در میاد. پس وجه حکم به صحت نماز در فرض سوم اون چیزی نیست که مرحوم محقق خراسانی. وقت اینجا در مورد تنظیر به بحث ازاله هم عرض به حضور شما مطالب و اشکالاتی هست که دیگه خیلی طول میکشه بخوایم اونها را عرض بکنیم. نهایتاً وجهی که آقای آخوند برای تصحیح عمل عبادی گفتن درست نیست. پس چی؟ بالاخره این نماز صحیحه ها یا باطل؟ ملاحظه کردید آقای نائینی راه ارائه دادن، اون راه تمام نبود. مرحوم آقای بروجردی حکم به بطلان نماز کردن، بالاخره این ثمره قابل قبول یا نه؟ در جایی که ما قائل به امتناع بشیم و جانب نهی را مقدم بداریم، حق اینه که نمیتونیم حکم به صحت نماز بکنیم. بنابر این قول یه وقت ما قائل به جواز اجتماع میشیم، اون یه بحث دیگه است. اگر ما قائل به جواز اجتماع شدیم، محظوری نه برای امر نه برای نهی، هم امر هست هم نهی هست، هم ملاک امر هم ملاک نهی، خب اونجا به اعتبار وجود امر گفتیم میشه نماز صحیح باشه. فوقش اینه به خاطر مخالفت با نهی استحقاق عقوبت پیدا کرده. اما بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب امر هم باز مشکلی نیست. اما اگر ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی رو مقدم کردیم، عرض به حضور شما به چه دلیل بگیم این نماز صحیحه ولو جهل قصوری باشه؟ چون مشکل اینه نه امر وجود داره نه ملاک امر. ما اگر بخوایم یه عبادتی رو مثل نماز انجام بدیم و صحیح باشه، حالا اگر امرش به خاطر مانعی فعلی نبود، ملاکشو باید احراز بکنیم. و اینجا با توجه به اون چه گفته شد، اساساً ملاک قابل احراز نیست. پس باید حکم به بطلان نماز بکنیم ولو در جهل قصوری. عرض به حضور شما دلیلش هم همین مسئله عدم وجوده، حداقل عدم احراز ملاکه. این به اصطلاح همه مطلب در مقدمه دهم. تا حالا بریم مقدمه بعدی. الحمدلله رب العالمین.